سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینن یا می‌شنون. امروز شنبه 23 فوریه 2019 و 4 اسفند 1397. امروز ابتدا اخبار ونزوئلا خواهد بود که امروز در واقع یه روز تعیین کننده است و آقای گوایدو و یارانش در امریکا قول دادن که در واقع برای تغییر رژیم در ونزوئلا امروز روز تعیین کننده خواهد بود. حالا خواهیم دید اخبار رو. تا موقعی که قبل از این که بیام دنبال کردم، نه از طریق تلویزیون ها ولی رسانه های دیگه، هر شود که برای این که تلویزیون ها رو نمیشه بهشون اعتماد کرد واقعا، هر شود که بنابراین ابتدا اخبار ونزوئلا، بعد میخوام اشاره بکنم به کنفرانس مونیخ، برای این که ما میدونیم بعد از کنفرانس ورشو بلافاصله آقایان و خانم ها اومدن به کنفرانس مونیخ و اون از شنبه تا دوشنبه ادامه پیدا کرد و اتفاقات مهمی اونجا افتاده که دلم میخواد رؤوسش رو راجبشون صحبت کنم، برای اینکه از جهت اینکه جهان به کدام سو میرود بسیار مهمه، اتفاقات مهمی اونجا. بعد میخوام بحثی رو که باز کردم هفته گذشته در پاسخ به نامه هایی که از ایران اومده بود راجب این صحبت کردم که چرا مرحله انقلاب در ایران دموکراتیکه و به همین دلیل هم شعار این برنامه استقلال، آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی و اینا یعنی چه؟ و در نتیجه دنباله این بحث رو میخوام برگردونم و صحبت بکنم. در تمام این انقلاباتی که شده، از انقلاب اکتبر تا انقلاب چین تا کوبا تا ویتنام و الان البته ونزوئلا رو همینطور که دو هفته پیش راجبش صحبت کردم، انقلاب واقعا اینجا نشد، بلکه در واقع یه مردم به یه فرد ترقی خواهی به نظر من اوگو چاوز رأی دادن و در واقع اون هم برنامه هایی رو پیاده کرد بدون اینکه ساختار اصلی سیستم رو در واقع تغییر بده. یعنی در واقع سرمایه دارا سر جاشون موندن، تجار محترم سر جاشون موندن، فقط پول نفت رو که ملی کرده بود و اون زمان هم در واقع هر بشکه نفت از 100 دلار به بالا بود، در واقع صرف از بین بردن و یا تقلیل و کاهش فقر و آوردن میلیون ها انسان از مادون انسان به سطح انسان و یک سلسله به اصلاح تغییراتی که می شود، تغییرات نه عمقی بلکه سطحی، با اون که واقعا کارهای انسانی و انقلابی. منتها به هر حال میخوام امروز صحبت بکنم که چرا تمام این انقلاباتی که شده هیچ کدومش رو نمیشه انقلاب سوسیالیستی و یا سوسیالیسم بهشون اطلاق بشه و اطلاق سوسیالیسم به این سیستم ها در واقع ضربه زدن به فکر سوسیالیسمه. حالا موقعی که برسیم، امیدوارم که بالاخره برسیم که این تعاریف رو من باز بکنم، بعد از ادامه لیبرالیسم، نئولیبرالیسم، بعدش میرسیم به سوسیالیسم یعنی چه؟ و آیا واقعا شوروی سابق سوسیالیستی بوده؟ چین سوسیالیستی بوده؟ کوبا و یا ویتنام و یا به ویژه در واقع سوسیالیسم قرن 21 بود، آنچه که در ونزوئلا میگذشت. میخوام یه مقدار امروز راجع به این قضایا صحبت بکنم. بنابراین ابتدا برمیگردیم که در واقع اینا تونستن از ابتدا علیه موقعی که اوگو چاوز در 1998 انتخاب شد، از همون ابتدا واقعا در فکر برانداختنش بودن. و ما میدونیم که 2002 علیه ونزوئلا، علیه اوگو چاوز در واقع کودتا کردن، ولی در واقع اوگو چاوز استفاده کرد از اون سلفونش یا تلفن دستیش و مردم رو تشویق کرد که بیان تو خیابونا برخلاف 28 مرداد. کاش از مردم به همین ترتیب دعوت میشد، به جای جمع کردن مردم از خیابونا، کاش دعوت میشد که مردم بیان تو خیابونا تا 28 مرداد هم باشه که از روبرو بشه. و کودتای 28 مرداد 2002 با شکست روبرو شد. بعدش کوشش کردن که کارگرا و به ویژه کارمندای شرکت نفت رو به اعتصاب بکشونن و کشوندن و در نتیجه ضربه دیگری زدن. ولی در اون زمان عزیزان باید به یاد بیارن، این نکات تاریخی خیلی مهمه، که امریکا درگیر هم جنگ افغانستان و هم در عراق گیر کرده بود و در نتیجه جورج دبلیو بوش نمیتونست زیاد کاری بکنه و بعدش قیمت نفت هم از 100 دلار به بالا بود. در نتیجه با قدم‌های بزرگی ونزوئلا شروع به پیشرفت کرد و همه ما در واقع رقص و پایکوبی می‌کردیم که در واقع چه پیشرفت‌هایی شده و چه مردم چه استقبالی از این پیشرفت‌ها کردن و در واقع اپوزیسیون کاملا منفرد و به اصطلاح ایزوله شده بود. که من یه مقدار از در واقع آمارهاشو برای عزیزان بخونم، چون این آمارها رو من از مقاله‌ای که آقای پرهام قبادی در بی بی سی 13 فوریه نوشته برای عزیزان. تولید ناخالص داخلی ونزوئلا یه لیست داره از 1960 تا در واقع 2015. من از 87 آغاز میکنم. 1987 تولید ناخالص داخلی ونزوئلا 50 میلیارد دلار بوده. 1995 70 میلیارد دلار بوده. 1999 یعنی فقط چند ماه یا یک سال بعد از روی کار اومدن چاوز به 100 میلیارد دلار میرسه. 2003 بعد از اینکه این اعتصاب شرکت نفت و تولید نفت کاهش پیدا میکنه، دوباره سقوط میکنه به 75 میلیارد دلار. 2007 به 350 میلیارد دلار میرسه. اینقدر تولید ناخالص داخلی، این اوج در حقیقت صادرات نفت، ثروت ونزوئلا میره بالا و در نتیجه وضعیت مردم شروع میکنه به عجیب بالا رفتن و بهتر شدن. 2008 تولید ناخالص داخلی یه مقدار میاد پایین، ولی هنوز 310 میلیارد دلاره. عزیزان دقت بکنن، با 50 میلیارد دلار مقایسه بکنن. 2015 به دلیل سقوط قیمت نفت که عزیزان میدونن آقای جان کری رفت به عربستان یا با وزیر نفتش یا با ملک عبدالله و سایر به اصطلاح دوستانش صحبت کرد و شیر نفت رو عربستان باز کرد، قیمت نفت یک دفعه سقوط کرد. با چه هدفی؟ با هدف از پا در آوردن ایران، روسیه، ونزوئلا. اینا رو من قبلا اشاره کردم. هم ایران رو و هم ونزوئلا رو تونست از پا در بیاره، برای اینکه هر دوی این کشورها در واقع سیستم اقتصادیشون طوری بود که فقط به نفت وابسته بود و در نتیجه ما میدونیم که هر شبت که جام شراب رو آقای خامنه ای نوشید و وارد مذاکرات در واقع چیز شد که منجر به برجام شد. اون قبلا راجبشون صحبت کردم. ولی ونزوئلا در واقع ضربه سخت میخورد. 2013 اوگو چاوز در میگذره، چون در واقع یه آدم کاریزماتیک بود و مردم واقعا دوستش داشتن و هر روز یک شنبه ما مردم صحبت میکرد. در گذشت اون خودش یه ضربه بود. مادورو درست بهش رأی دادن هم در 2013 و هم در 2015 که در واقع هر شبت 2018 که من راجع به انتخابات 2018 صحبت کردم. تک تک این مسائل مهمه که در 2018 که اینا این انتخابات رو زیر سوال بردن، راجبش به دقت توسط مقاله‌ای که من خوندم، یکی از متخصصین این کار خوندم که نسبت و درصد آرایی علی رغم این که در واقع اپوزیسیون بخش وسیعیش تحریم کردن، ولی آقای فالکون که یکی از به اصطلاح اپوزیسیون بود شرکت کرد و رأی 67% مادورو در واقع 31% از کل واجدین شرایطه که من مقایسه کردم با درصد آرای آقای ترامپ، خانم تریزا می و آقای مکرون که فرزان در 2016 آقای ترامپ 29% از آرای مردم رو داشته، خانم تریزا می در حدود 20% رو، مکرون حتی از اون کمتر رو داشته از کل واجدین شرایط. بنابراین آقای گوایدو و دوستانش در کاخ سفید که این انتخابات رو زیر سوال میبرن هیچ بهانه ای ندارن. تازه اگر حتی طبق در واقع ماده 233 قانون اساسی ونزوئلا در واقع بگیم مادورو یا مریض یا غائب یا این انتخابات درست نبوده و غیره و غیره، طبق قانون اساسی که باید به قدرت برسه، معاونش باید به قدرت برسه، من آقای گوایدو از طریق آقای مایک پنس یا کاخ سفید تعیینش بکنن، کسی که اصلا مردم ونزوئلا نمیشناختنش که کی بود واقعا و کی هست، اسمش تازه مطرح شده. به هر حال میخواستم این رو عرض بکنم که کاری که در امریکا میکنه و یارانش یک کودتای ضد انسانی و ضد بشری علیه مردم ونزوئلاست. حالا یک سلسله دیگه هر طبق که از آمارها رو برای عزیزان، درصد افراد زیر فقر، اینا رو قبلا گفتم ولی لازمه که از همین مقاله آقای پرهام قبادی از بی بی سی دارم نقل قول میکنم. 1997 یعنی قبل از روی کار اومدن چاوز میزان فقر 55% بوده، در سال 2002 به 30% تقلیل پیدا میکنه، 2004 دوباره به دلیل همون اعتصاب و سقوط در واقع تولید نفت دوباره به 50% میرسه، در حالی که در 2008 به 28% سقوط میکنه، 2014 به 30% و دوباره 2016 به دلیل اینکه قیمت نفت سقوط میکنه به 34% دوباره افزایش پیدا میکنه. تمام این آمارها از این جهت اهمیت داره که یه سیستمی اگر وابسته به یک تک محصولی باشه، به یک محصول واحد باشه از جمله نفت، و این درسایی برای ایران داره، همیشه ضربه پذیر میمونه، مخصوصا که ونزوئلا در حقیقت 50% از نفتشو به امریکا میفروخت و تمام در واقع شرکت سیتگو که اینجا پمپ بنزینا شما دارین میبینین در همشون در امریکا بودن، و در نتیجه کاملا از طرف امریکا هر وقت که اراده میخواست بکنه امریکا میتونست گلوگاهش رو بگیره و چیز چه کرد؟ این کار رو کردن. هدفشون این بود که این کار رو بکنه. حالا ببینیم کشورهایی که واقعا آمار دیگه این رو میخواستم بدم که کدوم کشورها از این کودتای جنایتکارانه دفاع میکنن و کدوم کشورها نمی کنن. کشورهای مخالف ونزوئلا در یک اقلیت هستند. این آقای هوره والیرو که در حقیقت سفیر ویژه ونزوئلا است تمام این به اصطلاح آمارها رو در مصاحبه‌ای که با شیکر داشته، از 193 عضو سازمان ملل، عزیزان دقت بکنند، فقط 34 کشور گوایدو رو به رسمیت میشناسند که فقط 17.6% از کل اعضای سازمان ملل هم. از افریقا فقط یک کشور و در واقع مثلا سازمان کشورهای افریقایی به هیچ وجه این رو قبول نکرد. از کشورهای اقیانوسیه یک کشور از 15 کشور، در افریقا از 54 کشور یک کشور، اقیانوسیه از 15 کشور یک کشور، از خاورمیانه از 16 کشور یک کشور، از اروپا از 50 کشور 15 کشور، سرسپرده های امریکا، از امریکای لاتین و جزایر کارائیب از 35 کشور 16 کشور. بنابراین کاملا آشکاره که این یک کودتاییه که فقط از طرف دست نشانده ها و نوکرهای امریکا در واقع این کودتا میخواد انجام بشه. منتها قدرت فوق العاده بزرگیه و در نتیجه باید ببینیم که ما میدونیم که سازمان ملل و شورای امنیت به رسمیت نشناختن گوایدو رو، با آنکه امریکا جلسه گذاشته اونجا، هر شبه که صلیب سرخ بین المللی نپذیرفته که این خاربارها رو انتقال بده، برای اینکه میدونه این فقط یه بهانه برای تغییر رژیم. و بعدش هم عرشبت که سایر بسرا خود سازمان ملل به هیچ وجه همکاری نکرده با این در واقع نمایشی که در مرز کولومبیا با ونزوئلا و برزیل با ونزوئلا تشکیل دادن، که میلیاردر معروف آقای برانسون یک دونه موزیک راه انداخته و مخالفین رو در اونجا جمع کردن و همچنین در مرز برزیل، و دارن در واقع توطئه میکنن که با این خاربار، و ما بدونیم آقای گوایدو هم به طور غیر قانونی و دزدکی از ونزوئلا خارج شد و در مرز کولومبیا الان در این اسلام موزیک و عرشبت که و توطئه داره شرکت میکنه. تا ببینیم آخرین در واقع خبرهایی رو که من دنبال کردم، تا الان نتونستن وارد ونزوئلا بشن، ولی ما میدونیم که این بهانه ایش برای اینکه در واقع از این مسئله استفاده بکنن، حالا امریکا یا یک جنگ رو آغاز بکنه و یا با احتمال قریب به یقین یک جنگ داخلی رو. در واقع هدفشون اینه که ارتش ونزوئلا را تا الان نتونستن به طرف خودشون بکشونن. کوشششون در اینه که در واقع ارتش ونزوئلا رو از هم بپاشونن و به طرف خودشون بکشن. تا الان موفق نشدن. بنابراین با این تهاجمی که امروز میخوان آغاز بکنن، که من باید ببینیم امروز چه اتفاقاتی، نمیتونم من پیشبینی بکنم و پیشبینیش مشکله، ولی با احتمال زیاد تصور من بر اینه که خود امریکا و ارتش امریکا بعیده که دخالت بکنه، برای اینکه هم فدراسیون روسیه بهشون به اصطلاح اخطار داده و همین که فکر نمی کنم که ارتش امریکا آمادگی و یا خواست این رو داشته باشه که در جنگ دیگه ای وارد بشه. حالا میخوام این رو تبدیل به یه جنگ داخلی بکنم و در واقع کشور رو از هم بپاشونن، در حالی که راه حل ما میدونیم که هم پاپ هم سازمان ملل هم کشورهایی مثل مکزیک، عربستان و اوروگوئه و غیره و غیره، اینا همشون پیشنهاد مذاکره کردن و تا الان هم واقعا مادورو کلی به اصطلاح به اینا امتیاز داده و میخواد امتیاز بده، ولی اینکه خودش میدونه که وضع اقتصادی بسیار بده و ناچاره که در واقع وارد مذاکره بشه. بنابراین وضعیت تا به الان اینه. این یکی از اون نقاط در واقع تا الان ما سوریه رو داشتیم، اوکراین رو داشتیم، افغانستان رو داشتیم، ایران رو داریم و غیره، که اینا نقاطیه که و بعدش بیرون رفتن امریکا از قرارداد در واقع موشک های میان برد و امثال هم و امثال هم، که واقعا جهان رو واقعا به آستانه یک زمستان اتمی دارن میکشنن و شمشیر رو در واقع از رو بستن. و همین دیروز بود یا خود همین امروز، هم پومپئو و هم جان بولتون اعلام کردن که نه تنها ونزوئلا باید از پا در بیاد، بلکه بعدش نیکاراگوئه است و بعدش هم کوباست. کاملا به اصطلاح در واقع شمشیر و یا هفتیرشون رو از رو بستن. به هر حال این حالا صحبت خواهم کرد که اینا دوچار تضادهایی هستن که غیر قابل حله و در نتیجه چنگ و دندان به بشریت دارن نشون میدن. بعضی از عزیزان فوق العاده در اثر این اخبار اینا ناراحتن که تا کجا اینا میتونن برن و چه ضرباتی واقعا مخصوصا به کشورهای امریکای لاتین وارد میکنن. پیشنهاد من به این عزیزان اینه که ما باید دید دراز مدت داشته باشیم، وگرنه اگر اخبار تلویزیون اینا رو ما بخوایم دنبال بکنیم و این به اصطلاح اخبار روزمره رو، آدم کلافه میشه، روحیش رو از دست میده. عزیزان 20 سال پیش رو نگاه بکنن که چین کجا بوده امروز کجاست، روسیه کجا بوده امروز کجاست، و بعدش هم سایره که هند کجا بوده و الان کجاست، و کشورهای دیگه که دارن قد علم میکنن. در واقع ما در یک دوران گذار هستیم از یک جهان تک قطبی به جهان چند قطبی، و هنوز در واقع تمام کشورها مرحله انقلابشون مرحله دموکراتیکه. که حالا من میخوام راجب این قضیه، ابتدا دلم میخواد راجب کنفرانس مونیخ صحبت بکنم که چیزهایی رو آشکار کرد این کنفرانس که قبلا یه مقدارش در کنفرانس ورشو که ما میدونیم واقعا فقط تونست آقای نتانیاهو از این کنفرانس استفاده بکنه و در واقع برای بردش در انتخابات ماه آوریل که در اسرائیل خواهد بود، وگرنه بقیهش واقعا ما میدونیم که با شکست روبرو شد. این کنفرانس طرد شد از طرف کشورهای اصلی اروپایی و بعد کشورهای اصلی خاورمیانه، ملت دولت فلسطین، ترکیه، ایران، هیچ کدوم از اینا، لبنان، سوریه، هیچ کدوم از اینا شرکت نداشتن. بگذاریم، در کنفرانس مونیخ آنچه که گذشت اختلافات بین امریکا و کشورهای اروپایی رو رو کرد. این نکته فوق العاده مهمیه که به نظر من برای آینده بشریت حتی میتونه اهمیت داشته باشه، و من در چند مورد میخواستم این اختلاف رو که از زمان روی کار اومدن ترامپ در واقع آشکار شده مواردش رو یکی به یکی اسم ببرم. یک، اختلافشون بر سر ایران، اختلاف فوق العاده مهمیه که بین امریکا و اتحادیه اروپا و به طور کلی کشورهای اروپایی، مگر بعضی از نوکراش مثل لهستان و رسمت که رومانی و امسالوم و امسالوم. امریکا از اروپا میخواهد که از برجام بیرون بیاد. الانان مایک پنس با وقاحت هرچه تمامتر به اروپایی‌ها در واقع حمله کرد به طور مستقیم و همچنین پومپئو ما میدونیم. چرا؟ چون در آن صورت ایران هم از برجام بیرون خواهد اومد و در واقع ناظرین آژانس بین المللی اتمی رو در آن صورت بیرون خواهد کرد و در واقع برنامه اتمیش رو نه برای رسیدن به بمب اتمی بلکه تحقیقات اتمیش رو از سر خواهد گرفت و این بهانه‌ای به اسرائیل و امریکا خواهد داد که آغاز بکنن برای حمله نظامی به ایران. امریکا انتظارش اینه اینقدر فشار بیاره هم به اروپا هم به ایران که بالاخره ایران از برجام بره بیرون که بهانه به دستشون بیفته برای حمله نظامی. از این جهت فوق العاده مهمه که ایران به نظر من از برجام نباید بیرون بره لااقل تا 2 سال دیگر. ما نمیدونیم که در انتخابات 2020 چه خواهد شد ولی لااقل تا 2 سال آینده علی‌رغم تمام خیانت‌هایی که اروپایی‌ها دارن می‌کنن به ایران نباید بره بیرون ایران. هر چقدر که به بهانه به دست اسرائیل و امریکا میگه، در حالی که حالا اروپا هدفش چیه؟ اروپا برجام رو وسیله مؤثری برای کنترل ایران میدونه که بدون جنگ و در این حال کاملا تا سالهای سال جلوی پیشرفت‌های اتمی، پیشرفت‌های علمی و در نتیجه در واقع کنترل ایران ما میدونیم و در این حال با این اینستکسی نمیدونم چیزی که درست کرده به جای اون سازوکار اولیه ما میدونیم که چیز آبکی به درد نخوریه ولی شرایط عجیب غریبی هم گذاشته که آره ایران باید از ساختن موشک‌هاش دست بکشه، نیروهاش رو به حزب الله کمک نکنه، به سوریه کمک نکنه، به مردم فلسطین کمک نکنه و غیره و غیره. یعنی یه کاملا به عنوان نوکرا و سرسپرده‌ها منتها میخواد از این طریق ایران رو کنترل بکنه. ولی همین رو ایران باید نگه بداره، روی اروپا فشار بیاره که در واقع یه مقدار آوانش‌هایی بده و از طریق همین چیز جدیدی که به وجود اومده یک مقدار به اصطلاح روابط تجاری برقرار بکنه و از برجام بیرون نیام. بنابراین اولین اختلاف امریکا با اروپا در سر ایرانه. دو، اختلاف در سر سوریه و افغانستانه که ما میدونیم اینم آشکار شد که ترامپ ما میدونیم حالا قول داده که از سوریه بیاد بیرون، از افغانستان بیاد بیرون که به نظر من بیرون نخواهد اومد. آخرین خبر که امروز صبح میخوندم عبارت از اینه که درست میخواد بیرون بکشه بیشتر نیروهاشو ولی میخواد 400 تا سرباز امریکایی در اونجا به این دلیل واقعا که سوریه نتونه بر اون قسمت در واقع اون قسمت رو در واقع از دست این تروریست ها بگیره و در واقع سوریه به تمامیت ارضی برسه. میخواد 400 سرباز اونجا نگه داره. ولی به هر حال اروپایی ها به شدت مخالف این هم که اصلا امریکا از سوریه بیرون بیان. خانم مرکل در نطقش چطور حمله کرد سر این قضیه و یا از افغانستان بیرون بیان. چون اروپایی ها زیر چتر نظامی امریکا میخوان برای این جنگ ها بذارن امریکا با پولش با سربازاش یعنی به طور جانی و مالی مایه بذاره و اینا هم چند تا سرباز و چند تا هواپیما هم بفرستن عوضش بخورن به اصطلاح بهره ببرن از این قضیه. امریکا متوجه این قضیه شده و بهشون میگه باید شما هم کنتریبیوشن بیشتری بکنید و در نتیجه در واقع دارن سوء استفاده میکنن از مخارج تریلیون دلاری نظامی امریکا. بنابراین این دومین اختلاف. سه، اختلاف بر سر اعمال اسرائیل. چون ما میدونیم اروپا به شدت مخالف انتقال پایتخت اسرائیل به اورشلیم بود و اونم دلیل داره برای اینکه افکار عمومی اروپا مثل امریکا نیست که این همه طرفدار اسرائیل باشن و جنایات و آدمکشی های اسرائیل رو مثل مردم امریکا بپذیرن. البته فضا در خود امریکا هم داره تغییر میکنه، اینا رو بعدا صحبتش رو میکنیم. بنابراین این هم یه اختلاف جدی هم هست بین امریکا و اروپا. چهارم، اختلاف بر سر مهاجرین، برای اینکه اروپایی ها میدونن جنگ های امریکا باعث این میشه سیل مهاجری که نمیزنن وارد دیوار میسازن، هرچه امریکا و آقای ترامپ که نمیذاره مهاجرین وارد اونجا بشن. حتی یک نفرشون که به حساب داعشی بوده، یه زن با بچهش، نمیذارنش وارد امریکا بشه. چی باید تاوانشو بده؟ اروپایی هستن که به طور کلی تمام اروپا رو دچار تلاطم وحشتناک و اختلاف در بین اروپای غربی و شرقی کشورهای مختلف انداخته که جنگهای امریکا باعث این شده که اروپایی ها باید تاوانشو بدن. پنج، اختلاف بر سر بیرون رفتن از قرارداد پاریس مال محیط زیست، که در واقع این باعث میشه که باز بهاشو باید از نظر اقتصادی فوق العاده مهمه، برای اینکه شما موقعی که محیط زیست رو رعایت نکنید بسیاری از کورپوریشن ها میخوان بیان امریکا، موقعی که مالیاتشون رو این همه بیارید پایین همه میخوان بیان امریکا، این کورپوریشن ها ضربه میزنه هم به ژاپن، هم به اروپا، هم به کشورهای دیگه، برای اینکه ترامپ میدونه چی کار داره میکنه، برای اینکه اقتصاد امریکا رو به بهای اقتصادهای دیگه میخواد رونق بده. شش، اختلاف بر سر روابط با روسیه. اروپا ما میدونیم الان حتی در زمان شوروی سابق اصلا این جزء سنتشونه که باید مواد خام و از جمله نفت و گازشون رو از روسیه تهیه بکنن و در واقع مواد صنعتی به روسیه بفروشن به عنوان یک به اصطلاح حیات خلوتشون. همیشه روسیه حیات خلوت آلمان بوده به یک معنایی، به ویژه ما میدونیم بر سر خط لوله شماره دو که امریکا تهدید کرده، آقای گرنل که در حقیقت سفیر شده یه آدم فاشیست به تمام معنا، عرض شد که آره ما در واقع چیز میکنیم طبق قانون به شرط تحریم میکنیم اونایی که در ساختن این لوله چند میلیارد دلاری دارن شرکت میکنن. اینم یه اختلاف. هفت، اختلاف بر سر بیرون رفتن از قرارداد منع گسترش سلاح‌های میان برد INF که در واقع امریکا اروپا رو با این کارش در معرض بمب‌های اتمی و سلاح‌های اتمی روسیه قرار میده. خودش به اصطلاح هیچ مسئله براش نیست، میخواد این چیزهای میان برد رو در مرز روسیه یعنی در کشورهای اروپایی ببیشه در لهستان و رومانی بذاره و در نصف کشورهای اروپایی رو در معرض خطر قرار بده. هشت، اختلاف بر سر تحریم های اقتصادی که ما میدونیم علیه ایران، علیه روسیه، علیه چین و و و و چین به ضرر اروپاست در حالی که امریکا ککش نمیگذه. نه، اختلاف بر سر ما میدونیم هم از TPP و هم از ترانس اتلانتیک که اوباما میخواست پیاده بکنه، از هر دوشون ترامپ بیرون رفت و اروپایی ها در حقیقت با این مخالف بودن. ده، اختلاف بر سر خرید وسایل ارتباط راه دور از چین. در واقع به حساب امریکا داره دستور میده به کشورهای اروپایی که نباید از شرکت‌های چینی به اصطلاح سلفون‌ها و وسایل ارتباط راه دور خریده بشه. اینا چیزایی که نسبتاً تازه است و در نتیجه اختلاف انشقاقی که بین اتلانتیسیست‌ها یعنی در واقع دو طرف اتلانتیک که بعد از جنگ دوم جهانی در واقع امریکا با پیاده کردن برنامه مارشال و با ایجاد ناتو تسلط کامل و مطلق واقعا بر اروپا داشته و در واقع هر شبت که تمام کشورهای اروپایی بجز در زمان دوگل یه مقدار، ولی بعدش هم زمان شیراک هم اساس اولاند هم سارکوزی و بعدش این آقای مکرون که اومده، در واقع یک کارمند بانک روتشیلد سرسپرده و نوکر بیچون و چرای امریکا. خانم مرکل ما میدونیم کی هست، از زمانی که در اروپای شرقی بوده، خانوادش با هیتلر چه همکاری هایی میکردن و خودش از اون موقع که تو اروپای شرقی بوده چطور با شیعه همکاری میکرده و تمام این 10 سالی که سر کار بوده نوکر خالص و خلص امریکا بوده، که با اینکه تلفنش رو تو اتاق خوابش هم کنترل کردن نطقش در نیومد. موقعی که خانم ویکتوریا نولند در اون نطق معروف، در اون مکالمه تلفنی معروفش که گفت اف یوروپ با آقای پیت سفیر در واقع امریکا در اوکراین صحبت میکرد، چه توهینی به امریکایی ها. اف که من گفتم اف یعنی چه؟ یوروپ، کل کشورهای یوروپ، نطقشون در نیم. ولی چمچم و چمچم مردم اروپا دارن میفهمن، متاسفانه چون چپ نیست، دست راستی ها از این قضیه که اسمشون گذاشتن پاپولیست، در حقیقت حرکت های دست راستی هم چه در فرانسه، چه در ایتالیا، چه در آلمان، چه در هلند و غیره و غیره، دارن اعتراض میکنن که بس از سرسپردگی به امریکا. حالا بعضی ها فکر میکنن که این هر شبت که اختلاف و شکافی که افتاده فقط مربوط به آقای ترامپه و امیدشون اینه که ترامپ که رفت کنار احیانا در 2020 دوباره اوضاع به وضعیت عادی برخواهد گشت. خواب و خیال این. جنگ اقتصادی، عزیزان باید اقتصاد جهانی رو دنبال بکنن تا متوجه بشن تمام این تحرکات از برگزیت گرفته تا روی کار اومدن عرصبت دست راستی ها در کشورهای مختلف اروپایی و غیره و غیره، روی کار اومدن ترامپ و امثال هم و امثال هم، نشانه های یک بحران ساختاریه که خواهیم دید. حالا نمیخوام وارد اقتصاد امریکا بشن که در چه وضعیتیه و در لبه، واقعا لبه یک بحران عمومی قرار داره که این احتیاج خودش به در واقع جلسه جداگانه داره و در نتیجه همون چیزهایی که در جنگ اول جهانی، در جنگ دوم جهانی، تقسیم بازارهای جهانی بین قدرت‌های در واقع سگانه یا چندگانه که در حال حاضر وجود داره. من فقط مثال برای عزیزان بزنم که الان چرا در واقع امریکا نمیخواد کشورهای دیگه در واقع محصولات شرکت هواوی رو بخرن. به خاطر اینکه بازار تولیدات وسائل راه دور، ارتباطات راه دور، تلکامیونیکیشن در واقع از جمله همین تلفن‌های دستی اشباه شده. مگه چند میلیارد از اینا میتونن بسازن؟ در نتیجه نمیتونن قبول بکنن که یه شرکت دیگه با شرکت اپل عرشبت چیز بکنه. بازارها اشباه شده. درست همون چیزی که قبل جنگ اول جهانی، قبل جنگ دوم جهانی، منطقه تفاوتش در اینه که این یکی اگه جنگ بشه ما میدونیم که مثل جنگ اول یا دوم نخواهد بود. عزیزان باید این رو بدونن که تمام چنگ و دندان هایی که امریکا نشون میده به دلیل قدرتش نیست، به دلیل ضعفشه. حالا اینه که تا کی این چنگ و دندان هاش میتونه عمل بکنه ما نمیدونیم. به هر حال بیش از این نمیخواد به اصطلاح چیز بکنم. بنابراین بحث مهمتری رو باید ما آغاز بکنیم راجع به کل این جریانات و اینه که جهان به کدام سو می رود و چرا؟ بحثی که من هفته گذشته در واقع آغاز کردم، چرا کشورهایی مثل ونزوئلا، ایران، روسیه 1917، چین 1949، کوبای 1959، اینا در مرحله سوسیالیستی نبودند که انقلابشون سوسیالیستی باشه، بلکه در مرحله دموکراتیک بودن. برای این کار عرض که من هفته گذشته راجع به انقلاب روسیه نقل قولی از لنین آوردم، دلم میخواد چون در حق اینا رو من در جزوهی که 1995 بیست چند سال پیش در واقع نوشتم اینا رو مفصل آوردم، جزوه ریشه های عقب ماندگی، میخوام یه نقل قولی رو در دنباله بحث هفته گذشته برای عزیزان بیارم. پس از پیروزی انقلاب، لنین در جزوه معروف خود به نام چپروی بچگانه می نویسد عناصر تشکیل دهنده ساختهای مختلف اجتماعی اقتصادی موجود در روسیه حاضر چه هستند؟ و این یک پرسش گرهی است. بگذارید این عناصر را برشماریم. یک، عنصر پاتریارکال یا پدرشاهی، یعنی کشاورزی دهقانی و تا حد زیادی طبیعی، یعنی پیش سرمایه داری. دو، تولید کالایی خرد، و این شامل اکثر دهقانان می شود که غله خود را می فروشند. سه، سرمایه‌داری خصوصی. چهار، سرمایه‌داری دولتی. پنج، سوسیالیسم. اینا رو من هفته گذشته باز کردم. لنین پس از برشمردن شیوه‌های تولید بالا چنین می‌نویسد. اینا رو من نقل قول می‌کنم، چون بعضی از مارکسیست لنینیست‌ها بعضی از نوشته‌های مارکس رو، نه تنها مارکس رو، لنین رو که به دردشون نمیخوره و یا مخالف دیدگاه استالینه از قلم میندازن. ما باید دوباره ببینیم دیدگاه لنین چی بوده. لنین پس از برشمردن شیوه های تولید بالا چنین مینویسد: حال این پرسش پیش میآید کدام یک از این عناصر جنبه غالب دارد؟ و سپس این پرسش را چنین پاسخ می دهد: آشکار است در کشوری با تولید کوچک دهقانی عنصر خرد بورژوایی غالب است، یعنی پیش سرمایه داری. اما آن که اهمیت بیشتری دارد آن است که 3 سال پس از انتشارش، که من این را گفتم، در واقع اون مقاله‌ای که من اشاره کردم 4 سال بعد از انقلاب دوباره همین نقل قول رو میاره، مقاله مفصل و مهمیه زیر عنوان مالیات جنسی. عرض شود که لنین با این جمع‌بندی 4 جمع‌بندی 4 ساله 4 ساله از انقلاب اکتبر که سرآغاز پیاده شدن برنامه نپس نیست بسنده نمی کند به این، و به واقع جمع‌بندی های اصلی او از انقلاب اکتبر و نظرات او درباره جامعه روسیه را باید در نوشته های او از ماه‌های پایانی سال 1921 تا زمان درگذشتش، به ویژه موقعی که در بستر بیماری بوده، موقعی که سکته مغزی میکنه و دیگه خودش نمیتونه بنویسه، فقط منشیش رو در واقع صحبت میکنه و منشیش میمیسه. در اونجا هاست که در واقع گفتم هم از استالین و هم از تروتسکی در وصیت نامش به شدت انتقاد میکنه، و به خصوص در نوشته هایی در بستر بیماری باید جستجو بکنیم، اینا باید مطالعه بشه. او در مقالهی به مناسبت 4 سالگرد انقلاب اکتبر مینویسد: هدف مستقیم و بلافصل انقلاب روسیه انقلابی بورژوا دموکراتیک بود. انقلابی بورژوا دموکراتیک بود تا بقایای قرون وسطایی را از میان برد و از صحنه جامعه بزداید و روسیه را از توحش و بربریت این مایه شرم پاک کند و این مانع سهمگین بر سر راه هر نوع فرهنگ و پیشرفت در کشور ما رو از میان بردارد. اینا رو من از منتخبات سه جلدیش گرفتم، این از جلد سوم. او در همین مقاله، اینا منتخبات سه جلدی انگلیسیش، او در همین مقاله می نویسد تک تک اینا فوق العاده مهمه. محتوای بورژوا دموکراتیک انقلاب بدان معناست که روابط اجتماعی، یعنی در واقع نظام نهادهای کشور، از وجود قرون وسطایی، سرواژ و فئودالیسم پاکسازی شوند. پدیده‌های اصلی بقایای سرواژ در روسیه تا سال 1917 چه بودند؟ سلطنت، وجود طبقات اجتماعی، نوع فئودالی که اینو بهش میگن سوشال استیت، زمینداری و مالکیت فئودالی، از وضع زنان، مذهب و ستم ملی، که من هفته گذشته دستاوردهای انقلاب رو در 13 مورد بحث کردم که هدف انقلاب از بین بردن اینها بوده. هر شبت که بنابراین بسیار بسیار مهمه که ما بدونیم خود انقلاب اکتبر واقعا آیا انقلاب سوسیالیستی بوده یا در واقع از دیدگاه لنین یک انقلاب دموکراتیک، بورژوا دموکراتیک، به طور آشکار در واقع تا 1924 در واقع صحبت اینو میکنه. بنابراین مرحله انقلاب دموکراتیک در واقع که من صحبتشو کردم الان، هم در ایران، هم در ونزوئلا، هم در کشورهای جهان سوم هست، مبارزه با چه در واقع با چه چیزهایی. مرحله دموکراتیک انقلاب یعنی چه؟ در این مرحله تضاد عمده علیه بقایای ما قبل سرمایه داری و علیه امپریالیسم. کشورهایی مثل روسیه، مثل چین، مثل کوبا، مثل ونزوئلا، مثل ویتنام، هدفشون در واقع دو چیز بوده: یک، مبارزه با بقایای فئودالی، و بقایای عرض شود که پیش سرمایه داری، هم در روبنای سیاسیشون و هم در زیربنای اقتصادیشون، که حالا صحبت خواهم کرد که در ایران بقایای فئودالی چیان؟ ولایت فقیه آیا بقایای فئودالی نیستن؟ مال 1400 سال پیش. آیا ما هنوز به طور وسیع تولید خرد نداریم؟ تمام این، آیا فرهنگ فئودالی هنوز در ایران به طور عظیمی گسترده نیست که حالا داره یه مقداری تغییر میکنه؟ بنابراین اول علیه بقایای پیش سرمایه داریه، دوم علیه امپریالیسمه و در واقع بیرون اومدن از چنبره امپریالیست و در واقع رسیدن به استقلاله که شعار اولیه این برنامه است. فوق العاده مهمه در واقع که ما نه تنها دو تا دشمن در حال حاضر انقلاب ایران داره، در داخل اصل ولایت فقیه و تمام به اصطلاح بقایا و دامنه هاش از جمله وزارت استشرابی که یعنی استبداد مطلقه، و یکی دیگه در واقع از نظر سیاست خارجیه که علیه امپریالیست، که همه اینها چی کار میکنه؟ موقعی که ما میگیم مرحله انقلاب بر دموکراتیکه، یعنی هدفش هم بیرون اومدن از چنبره امپریالیست و به دست آوردن استقلاله و هم از بین بردن بقایای فئودالی و بدوجه در واقع اصل ولایت فقیه و تغییر این قانون اساسی و تبعاتشه، که تبعات خرد کننده از فساد، از راندخاری، از تبعید علیه زنان، اقوام و و و و تمام اینا بقایای فئودالی که باید از پیش پای مردم برداشته بشه. در حالی که ما میدونیم مرحله سوسیالیستی تضاد عمدهش حل تضاد کار و سرمایه است، که در واقع هنوز ما به اونجا نرسیدیم. حل این تضاد در واقع در دنباله حل این دوتا تضاده، که ما به استقلال باید برسیم و آزادی و دموکراسی برسیم و آغاز بکنیم به عدالت اجتماعی و حرکت به طرف سوسیالیسم. وضعیت ایران، درس هایی که ما از انقلابات گذشته و شکست بعضی هاشون که در واقع ما میدونیم که بر سرشون رفت، از جمله ونزوئلا که حالا ما رو سرکوفت، آقای ترامپ و این مونارنجی امثال هم دارن میدن، اینه که ما باید درک بکنیم و بدونیم که حالا ما اگه رسیدم دیدگاه مارکس رو یه مقدار باز میکنم که اصلا سوسیالیسم یعنی چه و داستانش چیه. بنابراین در مورد ایران بقایای فئودالی به معنای اصل ولایت فقیه و سلطه مذهب و آخوندهای مرتجع قرون وسطایی و خوناشام بر حکومت، دولت و تمام ارکان گردش کار کشور به عنوان مانع اصلی بر سر راهه. نه تنها آزادی و دموکراسی و عدالت اجتماعی، بلکه استقلال کشور. در اینکه اینا در واقع کشور ما رو با این کاراشون در معرض خطر قرار میدن، دائم بهانه میدن به دست این مرتجعین وطن فروش که در خارج هستن، نمیان یه چیز ققنوس درست میکنن، حالا میخوان یه مش پول دیگه بگیرن، یه چیز ققنوس درست کردن، حالا غیر از فرشگر ققنوس درست کردن. چرا که علارغم تمام شعارهای ضد امپریالیستی آن، در اساس با تبعیت از سیستم سرمایه‌داری، دفاع بیچون و چرا از خصوصی سازی، حتی خود خامنه‌ای در همین آخرین در آخرین نطقاش از خصوصی سازی و عرصت خصوصی سازی ثروت‌های ملی کشور، از راندخاری، انواع تبعیض‌های جنسی، قومی، مذهبی، دینی و با تبعیت از احکام بانک جهانی و صندوق بین‌الملل بود و حاکم کردن طرفداران سرسخت مشهد شیکاگو، توافق واشنگتن و سپردن سرنوشت اقتصاد ایران به دست حلقه نیاوران که چیزی جز شعبه ای از مکتب شیکاگو نیست، با از میان بردن سیستماتیک صنایع داخلی، اینا خصوصی سازیه، اینا کارآفرینه، یا یه مش دزد تا مغز استخوان فاسد وطن فروشن که این کارخونه ها رو میگیرن تعطیلش میکنن، کارخونه کارگرا رو بیکار میکنن و ثروت هاشون رو به خارج میفرستن. اینا باید به شدت محاکمه بشن و مجازات بشن. ضربه زدن به کشاورزی، رواج راندخاری و فساد گسترده کشور ما را در برابر دشمنان خارجی ضربه پذیر اینا می کنند و با شعارهای توخالی، ریاکارانه و دروغین ضد امپریالیستی، ضد امریکا، مرگ بر امریکا، که فقط ما را بیشتر ضربه پذیر می کنه، وسیله تبلیغ دشمنان داخلی و خارجی علیه کشورمون شده و در دراز مدت هستی کشور رو در معرض خطر قرار میدن. تضاد عمده دیگر علیه امپریالیسم که من راجبش صحبت کردم. بنابراین ایناش واقعا اصابت تضادهایی که در ایران باید حل بشن. حالا چرا اینطور شده و در واقع سرنوشت پس انقلاب سوسیالیستی چه میشه؟ برای اینکه این سوال رو پیش میاره، تا که این نظام میتونه ادامه پیدا بکنه. حالا میخوام بحثی راجع به این قضیه باز بکنم که پس سرنوشت انقلاب سوسیالیستی چی میشه. ناچارم یه مقدار به نوشته های مارکس در واقع برگردم، که فرضاً خود دیدگاه مارکس برای اینکه جهان به کدام سو میرود چی بوده. اینا رو من قبلا باش کردم، منتها چون به هر حال بینندگان جدیدی میان به برنامه، لازمه که دوباره اینا یه مقدار تکرار بشه. دیدگاه مارکس هم در مانیفست و هم در مقدمه‌ای که در چاپ اول جلد اول کاپیتال اومده به طور خلاصه اینه که در واقع انقلاب صنعتی در گوشه کوچکی از اروپا، یعنی در واقع انگلیس و بعدش هم فرانسه، اتفاق میفته و بعد اینا که سرمایه داری شدن، این نظام سرمایه داری با یک مرش یا در حقیقت یک به اصطلاح حرکت تک خطی میره و کشورهای دیگه اروپا رو میگیره از جمله روسیه، و بعد میره مصر و هند و چین و ایران و فرضاً مکزیک و اندونزی و امثال هم رو سرمایه داری میکنه. و بعد که همه اینا سرمایه داری شدن، طبیعتاً بازارها اشباع میشه. و حالا تئوری های متفاوتی هست راجع به این که چرا با اشباع بازارها در سطح جهانی نظام فرو میپاشه. در این زمینه پالسویشه اینا رو مفصل باش کرده که در واقع نظر روزالوکسانبورگ چه بوده، هیلفردنگ چه بوده و غیره و غیره، که این فروپاشی در این صورت چگونه خواهد بود. ما میدونیم که اینطور نشد و در واقع به همین دلیل بود که هم مارکس و هم انگلس سالهای سال منتظر انقلاب سوسیالیستی در اروپا بودن و نشد که نشد. برای اینکه انگلس در واقع با طبقه کارگر انگلیس مستقیما کار میکرد، مارکس هم همینطور، ولی انگلس خیلی از نزدیک هم با سرمایه دارا کار میکرد به خاطر اینکه مدیریت شرکت پدرش رو در منچستر داشت، ولی مارکس هم به همین ترتیب با رهبران کارگری انگلیس دائم در تماس بودن و میدیدن که چطور اینا به جایی که انقلاب بکنن علیه کارگرهای ایرلندی دارن فعالیت میکنن و کار میکنن و دائم. حالا خواستم این رو عرض بکنم که مارکس فقط یه دیدگاه نداشته و این در جایی نیومده، مگر اینکه بعدن ایسنان مزاروش اینو از تو نوشته های مارکس بیرون کشید و اونم در نامه‌ایه که در 8 اکتبر 1858 مارکس به انگلس می‌نویسه. عرض که مارکس در این نامه میگوید که بورژوازی قرن 16 جدیدی را آغاز کرده و بعدش در ادامهش میگه که بعد از این که نظام سرمایه داری هدفش به وجود آوردن بازار جهانیه، هدفش اینه، در تمام نوشته هاش نمیده، میگه بعد از این که نظام سرمایه داری از یک طرف کالیفرنیا را گرفت، ما میدونیم در دهه 1840 تا 1880 بخش عظیمی از مکزیک رو که الان در واقع همین کالیفرنیای امروز باشه تسخیر کرد. انگلیسی هم اومدن استرالیا رو، میگه که بنابراین دنیا کره‌ایه و تمام شده، همه بازارا رو گرفتن. حالا چه اتفاقی خواهد افتاد؟ در اروپا مرحله انقلابش سوسیالیستیه، ولی بخش عظیمی از دنیا تازه میخواد به طرف سیستم بورژوایی بره و این خوف آن دارم که جلوی انقلاب سوسیالیستی در اروپا رو بگیره، که همینطور شد. بعدش میگه که بورژوازی قرن 16 جدیدی را آغاز کرده است، یعنی که یعنی ممکنه انقلاب سوسیالیستی در واقع 300 سال عقب بیفته. آیا واقعا اینطور شده؟ تا الان 150 سال عقب افتاده، ولی میتونه تا 300 سال طول بکشه؟ نظرم اینه که نمیتونه، ولی قدر مسلم اینه که تا الان ادامه پیدا کرده و هیچ انقلاب سوسیالیستی رو نه در کشورهای اروپایی و نه در کشورهای دیگه نتونستن جان سالم به در ببرن. ولی حالا اگر برسیم امروز، میخوام صحبت اینو بکنم که بارقه های امید وجود داره که در واقع انقلاب سوسیالیستی تا 150 سال دیگه طول نخواهد کشید. نشانه های وجود داره که مطابق گفته مارکس انقلاب در پیشرفته ترین کشورهای اروپایی و امریکا صورت بگیره. ایناست که ما بارقه های امیدی میبینیم که باید به طور دراز مدت پیش فکر کنیم، و اینه که اینا ونزوئلا رو از پا در بیارن، هائیتی رو از پا در آوردن و در بیارن، نیکاراگوآ رو و و و و. در دراز مدت باید فکر کنیم که اینا خودشون هم در درون واقعا دچار یک بحران ساختاری عمیقن و هم در سطح بین المللی که در واقع قدرت‌های جدیدی دارن میان بالا، خودشون رو در واقع کمر دارن راست میکنن و در برابر این اهریمن دارن مقاومت میکنن و میایشن. اینا بارقه های امید بزرگیه. برای این قضیه دلم میخواد یه بحثی رو باز احتیاج به این داره که دوباره وارد فلسفه تاریخ بشیم. ما میدونیم که بزرگان از جمله خود مارکس اعتقادش بر اینه که فرهنگ یک جامعه فرهنگ هیئت حاکم است. ببینیم آیا اینطور واقعا؟ در زمانی که در چه زمانی واقعا اینطوره که فرهنگ مردم فرهنگ هیئت حاکم است؟ در زمانی که این هیئت حاکمه وضعیتش شکوفا باشه، در حال صعود باشه یا در حال در واقع شکوفایی باشه. ما میدونیم یا به طرف شکوفایی میره یه سیستم و یا شکوفا میشه به صورت یک پلاتو و بعدش میاد پایین. تا زمانی که در حال شکوفایی مسلمه که در واقع مردم حرفای هیئت حاکمه رو میپذیرن. دو تا مثال بزنم. موقعی که خمینی وارد بهشت زهرا شد و در رفراندومی که به راه انداخت در فروردین 58، ما میدونیم 98% از مردم رأی به جمهوری اسلامی در برابر سلطنت دادن. حالا بگذاریم که این گزینه این دو تا رو که گذاشته بود چه خیانتی بود، ولی به هر حال. و بعدش ما میدونیم بعدش آقای بازرگان در اومد گفت که آره این 2% بودن که رأی ندادن، 98% دیدید که رأی دادن به جمهوری اسلامی. خب ایشون اگر الان در قید حیات بودن واقعا مشاهده می کردن که اون 2% به 90% تبدیل شدن لاعقل و اون 98% یا لاعقل به 10% تقلیل پیدا کردن. یعنی در واقع در اون زمان با اون قولهایی که خمینی داده بود بخش وسیع از جامعه فکر میکردن اون چیزایی که در زیر درخت سیب در نفل و یفل شتو داده واقعا عمل خواهد برق و آب مفت ارشمت و بهشت اسلامی به وجود خواهد آورد. مردم ولی در ایران خیلی زود متوجه شدن و در واقع اینه که میگم زود متوجه شدن، هاشمی رفسنجانی با فراستی که داشت متوجه خطر شده بود و سید خندان رو در 1976 وارد میدان کرد، چون میدونست این نظام به طرف سقوط خواهد رفت و در واقع آقای خاتمی میتونه نجاتش بده. بگذاریم، این یه مثاله که چطور مردم الان لااقل 90%شون فرهنگشون نه تنها تطابق نداره با هیئت حاکمه و خمینیچیا، بلکه درست نقطه مقابلش. و در این زمینه در واقع زیر دماغ این آخوندا یک انقلاب فرهنگی صورت گرفت، یکی از دستاورد بزرگ قدرتگیری آخوندا این بوده که زیر ذره‌بین و زیر نورافکن قرار بگیرن و ماهیت واقعی روحانیت شیعه برای توده‌های مردم ایران آشکار و عیان بشه که کیان و چیان، کسایی که تقدیسشون میکردن مردم، که این مسئله داره در اروپا و امریکا هم اتفاق میفته. بگذارید، این یه مثال. مثال دیگرش امریکاست، کشور ارباب خیلی از اینا. آماری رو میخوام بدم که چطور افکار عمومی امریکا علی‌رغم تمام این دستگاه‌های ارتباط جمعی جهنمیشون واقعا در حال تغییره. شما ببینید دستگاه‌های ارتباط جمعی میگن آزادی بیان، نیویورک تایمز آزادی بیان، یک لجنه کسی که فکر سیاسی شو با نیویورک تایمز، واشنگتن پست و سی ان ان درست بکنه نمیتونه یه انسانه. یه تجربه شخصی برای عزیزان عرض بکنم. یکی از خوبیای رفتن به جیم یا ورزشگاه عبارت از اینه که آدم با افراد مختلفی سرکار پیدا میکنه و میتونه باشون دوستی برقرار بکنه و باشون بحث بکنه. و منم در ساعتهایی میرم اونجا که تقریبا همسنهای خودم و از این امریکایی‌های سفید پوست انگلو ساکسون مال جنوب کالیفرنیا کنسرواتی میاد و خب طبیعتا ما باشون صحبت میکنم. باید عزیزان ببینن که شیوه تفکر اینا، اولا من بعضی از اخبار رو که براشون میگم اینا تعجب میکنن، میگن تو اینا رو از کجا پیدا میکنی؟ کجا اینا رو خوندی؟ بهشون میگم که شما اگر از CNN و فاکس و MSNBC یه ذره اونورتر برید میتونید اخبار دنبال بکنید. چرا دنبال نمی کنید؟ و بعد براشون توضیح میدم که امریکا فرزند در کشور من چه کودتایی کرد در 1953 و یک به یک همینطوری توضیح میدم که چه کار کرده. اینا چشاشون بق بیرون میاد. خب جوابی ندارم. آخرش چی میگن؟ میگن هوموسیپینس. هوموسیپینس یعنی چه؟ یعنی طبیعت بشر اینه. برای رفع در حقیقت اون حس گناهشون، اون گناهی که تا مغز استخوانشون میره، طبیعت بشر رو پیش میکشن. بهشون میگم واقعا طبیعت بشره یا طبیعت این سیستمه. حالا علی‌رغم تمام این تبلیغات روز و شب که نه تنها اینایی رو که اسم بردم، یوتیوب رو نگاه کن، فیسبوک رو نگاه کن، گوگل رو نگاه کن، لجن و کثافت اگر شد، من فرضاً راجع به یوتیوب صحبت می کنم که چه نقشی برای به فاحشگی کشوندن دخترای 4-5 ساله داره و بقیه شون بگذاریم. علی‌رغم تمام این، ببینید مردم امریکا به چه سویی دارن میرن. علت این که در واقع کاخ سفید در میاد یه جزوه علیه سوسیالیسم و یا در نطق اخیرش روز چهارشنبه علیه ونزوئلا به نطق آقای عزیزان ترامپ گوش کردن که آره علیه سوسیالیسم فقط صحبت میکنه. این آدم اصلا نمیدونه سوسیالیسم یعنی چه، الفباها رو نمیدونه، فقط میدونه چجوری پول بسازه. وحشتشون برداشته. علتش اینه، برای اینکه تمام آمارها نشون میده که 51% از جوانای 18 تا 35 ساله طرفدار سوسیالیسم هست. الان در امریکا فقط برنی سندرز نیست، الان عرض شود که حالا چند نفر اسم، خانم عرض شود که ایلان عمر، خانم عرض شود اوکازیو کورتز و و و و اینا رو مردم بهشون رأی دادن و علناً اعلام کردن که سوسیالیستن. در نتیجه اینا در واقع وحشت کردن. به همین دلیله که در واقع جهاد علیه سوسیالیسم به راه انداختن که کی ازشون تبعیت میکنن. فقط مسئله سلطنت طلب ها و مجاهدین نیست، یا چپ های بریده ایران امروز و امثال هم نیست، اصلاح طلب ها رو نگاه کنید. آماری رو من برای عزیزان میگم از که از رابرت رایش گرفتم که وزیر سابق در واقع کار امریکا بوده. مردم امریکا در 1963 که در واقع من اینجا در ژانویه 1963 دوره انترنیم رو اینجا آغاز کردم و میدونم که واقعا اینطوری بوده در مقایسه با 2018، اعتماد مردم به دولت در 1963 73% بوده و میدونم که چرا. اون زمان من با 300 دلار در ماه حقوق میگرفتم و بخش وسیعش رو پسنداز میکردم. وضعیت اینجوری بود. در 2018 چطور؟ از 73% اعتماد مردم به دولت به 16% رسیده. یعنی 84% از مردم امریکا به دولت اعتماد ندارن. علی‌رغم تمام این، آمار رو تمام میکنم و دلیلش رو به عزیزان عرض میکنم. اعتماد به انحصارات کورپوریشن ها از 32% در 1963 به 18% رسیده. اعتماد به بانک ها از 6% به 27% رسیده. اعتماد به روزنامه ها یعنی دستگاه های ارتباط جمعی از 51% به 20% رسیده. اعتماد به بنیادهای غیر انتفاعی non-profit organization بهشون میدن. اعتماد به دانشگاه ها، اعتماد به بنگاه های خیریه، اعتماد به مراکز و مراجع مذهبی تمام سقوط کرده. بنابراین همیشه مردم فرهنگشون فرهنگ هیئت حاکمه نیست. اگر اینطور بود و این آقایان که میگن هیچ وقت انقلاب صورت نمیگیره، هیچ موقع رژیم ها تغییر نمیکردن، هیچ موقع سیستم ها از بردهداری به فئودالی، از فئودالی به سرمایه‌داری تغییر نمیکرد و الان در آستانه از سرمایه‌داری به سوسیالیستی نمیتونست باشه. حالا از نظر روانشناسی و در واقع تئوری دانش چرا اینطوره؟ علتش خیلی آشکاره. مردم در این حال که به دستگاه‌های ارتباط جمعی گوش می‌کنن، ولی آنچه که ته دلشون هست واقعیات زندگیه. فرضاً امریکا 2000 بار به مردم بگه که من طرفدار آزادی و دموکراسیم، خب آیا مردم نمیبینن که آقای گوایدو رو چی انتخاب کرده؟ بنا مردم ونزوئلا ممکنه مردم خودشون رو فریب بدن، ولی ته دلشون که اینطور نیست. یا همون انگلوساکسون هایی که توی جیم به من میگفتن هوموسیپینس، خب به طور میخوان در واقع خودشون رو از احساس گناه رها بکنن. ته دلشون میدونن که امریکا چه کودتاهایی کرده، در این حال ادعا به آزادی و دموکراسی. فرضاً تو آینده رو برداری، پینوشه رو به جاش بذاری، دکتر مصدق رو برداری، سلشگر زاهدی به شاه رو به جاش بذاری، سوکارنو رو برداری، سوهارتو رو به جاش بذاری، پاتریس لومونبا رو بکشی، موسا چومبا رو به جاش بذاری. مردم اینا رو نمیدونن؟ مردم اینا رو میدونن. منتها دستگاه های ارتباط جمعی فوق العاده ظریف و ضد انسانی مثل نیویورک تایمز که متخصص دارن، متخصص روانی دارن، مردم رو ممکنه سالهای سال با این افکار دروغین و انحرافی اینجوری نگه دارن. ولی ته دل مردم چیز دیگه ایه. به همین دلیلم هست مؤسس آمارگیری هریس هست 1981، من بارها ازش اسم بردم، کتابی در آورده راجع به تمام افکار عمومی مردم امریکا رو آورده که راجع به بودجه نظامی چی فکر میکنن، راجع به سقط زنین چی فکر میکنن، راجع به غذا چی فکر میکنن، راجع به عرصبت بودجه دولتی چی. تمام اینها مخالف با اون چیزیه که اجرا میشه. به همین دلیله که اون دو نفر دانشمندی که من ازشون اسم بردم اینجا که میگن این یه دموکراسی نیست، حاکمیت مردم نیست، یک در واقع اولیگاپولی مثلا عصبت که اولیگارشیه، در واقع حاکمیت یک اقلیته، حاکمیت والستریته، واقع حاکمیت و مردم اکثریتشون منتها این خودش رو نشون نمیده. حالا چه اتفاقی میفته؟ اتفاق به این ترتیب میفته که به طور تدریجی به طور کمی افکار عمومی خلاف دیدگاه هیئت حاکمه حرکت میکنه، ولی این خودش رو ظاهر نمیکنه. این پرسپتیبل به قول معروف، کسی متوجهش نمیشه تا از مرحله کمی به کیفی برسه. این مرحله‌ایه که طغیان به صورت میگه و دورانهای انقلابی آغاز میشه. برابر این ما باید بدونیم که فقط مثال ایرانش نیست، که در واقع ایران در یک مرحله انقلاب دموکراتیکه و سالهای ساله که دیدگاه هیئت حاکمه رو کنار گذاشته، بلکه در مرکز سرمایه‌داری یعنی امریکا لااقل 51% از جوانا به سوسیالیسم فهمیدن. حالا سوسیالیست چه نوعشه؟ به فرزن آقای یکیس چه نوع سوسیالیسمی که میخواد پیاده بکنه اون مسئله دیگه ایه. ولی قدر مسلم اینه که در واقع حالا این نتیجهش حالا چی میشه؟ آیا واقعا به قول مارکس در اون نامه معروفش 600 سال طول خواهد کشید تا سوسیالیسم بتونه چیز بشه؟ خیر، در واقع نشانه های اولیه در اروپا و در امریکا دیده میشه که در واقع انقلابات سوسیالیستی با برگشتن به دیدگاه اولیه مارکس که باید در چند کشور از پیش رفته ترین کشورها و به طور همزمان نه در یک کشور عقب افتاده مثل روسیه 1917، نه در یک کشور بغایت عقب افتاده که در تا اعماق وجودش در فئودالیسم بود مثل چین یا ویتنام، یک کشور عقب افتاده مثل در واقع ونزوئلا و امثال هم یا ایران که بعضی ها میخواستن در کردستان سوسیالیسم پیاده بکنن و دیدیم که چه شد. تفنگشون رو علیه دکتر قاسملو و دکتر شرفچندی متوجه کردن، در خدمت شیعه و خمینی قرار گرفتن. نتیجه این شده که از درون حزب دموکرات و انسانهای شریفی مثل شرفچندی و دکتر قاسملو یا آدم وطن فروشی مثل عرشبت که مصطفی هجری میاد بیرون و از درون انسانهای بزرگی مثل فؤاد سلطانی در رأس کمله که آدمی مثل عرشبت که بله عرشبت که رئیس کمله فعلی که یه زمانی عرشبت که از این کابشنای سبز چریکی میپوشید بالای کوها عکسشو سرچار میگیره، حالا ببین چه کراواتای گلگلی میبنده میرسه عصبت کنگره امریکا التماس میکنه آقای عبدالله مهتدی که بیان و منطقه پرواز ممنوع عصبتی به حمله نظامی. میخواستم اینا رو خدمت عزیزان عرض بکنم که داستان اینه، یعنی در واقع مرحله انقلاب در ایران، در واقع در خود ایران هم مرحله دموکراتیک هستش و در نتیجه ما دو دشمن بنیانی داریم در این مرحله و تضاد کار و سرمایه. برای این که عزیزانی بودن که به من نامه نوشتن که آره فلانی توی برنامه هاش مرتب راجع به امپریالیسم صحبت میکنه، راجع به تضاد کار و سرمایه صحبت نمیکنه. ما باید از مبارزات طبقه کارگر با تمام توانمون با تمام قدرت باید حمایت بکنیم و طبقه کارگر در ایران فقط کارگرهای یدی نیستن که 10 میلیون هم با خانوادهشون 30 میلیون، زنان چی؟ زنان ایران 90%شون، بیش از 90%شون کارگرن، یا تو خونه کار میکنن و یا در بیرون. و بزرگترین زحمات و کارها به گردن زنانه. دانشجویان چطور؟ مگه فرزندان کارگران ایشان خودشون چهار دادن موقعی که اسماعیل بخشی و خانم قلیان گرفته دستگیر شدن و الان هم زیر شکنجه هستن؟ شعار دانشجوها چه بود؟ که ما فرزند کارگرانی، فرزند کارگرانی. تولید کنندگان کوچک حتی، پیشورا، بسیاری از کسبه درست یه مقدار سوء استفاده ممکنه بکنن ولی زیر فشارن. تولید کنندگان کوچک و متوسط در حال حاضر به شدت زیر فشار این دوست‌ها و این غارتگران، در حالی که در ایران باید جلوی این واردات وحشتناک گرفته بشه، از خونریزی باید گرفته بشه و به تولید کنندگان کوچک و متوسط کمک بشه. این کارا توسط یک چنین دولت‌های انجام نمیشه، توسط چنین حکومت‌های انجام نمیشه. دولت و حکومتی باید بر سر کار بیاد که نماینده مردم باشه. این دولت و این حکومت نمایندگان مردم نیستن. به همین دلیل که من به عزیزان عرض کردم که مسئله ایران در حال حاضر دوباره دارم برمی‌گردم به نامه‌هایی که این عزیزان هفته گذشته به من نوشته بودند و می‌خواستم یه مقدار باز بکنم که مرحله انقلاب در ایران چیه و چه کار باید کرد، چه باید کرد. دشمنان واقعی ما همینطور که عرض کردم، یکی اصل ولایت فقیه و این قانون اساسیه، دوم دشمنان خارجی و اجنبی و اجنبی پرست ها هستن که قبلا من راجع به این اجنبی پرست ها صحبت کردم. بنابراین مسئله ایران یک مسئله سیاسیه که در واقع حالا میرسم به اینجا که عملا عزیزان دقت بکنن که دوباره تاج‌زاده وارد میدان شده و از مردم میخواد که در انتخابات آینده شرکت بکنن. عزیزان عرض کردم که آقای قدیانی شفرش از اینا جدا کرده و پیشنهادش اینه که تا زمانی که نظارت استشرابی برداشته نشه، مردم در هیچ انتخاباتی نباید شرکت بکنن و باید تحریم بکنن. چرا دوباره تاج‌زاده وارد میدان شده؟ چون میخواد دوباره مردم رو به انتخابات بکشه. اینا یک چنین آدم هایی هم استمرار طلب هم. اصلاح طلب اینا نیستن. و در نتیجه اگر انقلاب دموکراتیکه، قدم به قدم چطور باید جلو رفت؟ این اولین قدمشه. نظارت استشراوی باید برداشته بشه. اقتصاد ایران از دست شیکاگو بویز باید بیرون بیاد. آخرین صحبت‌های دکتر حسین راغفر رو از جان بخونم که ببینن چطور درد رو نشون میده و همینطور که عرض کردم راه علاج رو هم نشون میده. بعضی از عزیزان از من خواستن که در واقع جزوه دکتر ابراهیم رزاقی گیر نمیاد. میخواستم به عزیزان پیشنهاد بکنم، چون من اینجا از مقاله اولش که در مجله سیاسی اقتصادی، اطلاعات اقتصادی سیاسی، سیاسی اقتصادی بیرون اومده، من اینجا نقل قول مفصلی که در واقع در همون ابتدا صحبت میکنه که نیروهای خارجی چطور تسلط بر اقتصاد ما پیدا کردن و چطور به خاک سیاه اقتصاد ما رو نشوندن. این رو من از اطلاعات سیاسی اقتصادی شماره 24 گرفتم. اگر جزوه الگویی برای توسعه اقتصادی ایران رو عزیزان نتونن گیر بیارن، که بعضیا به من ایمیل زدن نتونستن گیر بیارن، میتونن به شماره های اطلاعات سیاسی اقتصادی شماره 24 25 26 27 فکر میکنم این نقل قول مفصلی رو که من گرفتم در واقع که از شماره باید در مقدمش باشه، یعنی در شماره 24 بوده، از شبت که بنابراین راه حل ها رو هم دکتر ابراهیم رزاقی، هم دکتر حسین راغفر، هم فرشاد مؤمنی و اون 38 نفر که اسم بردم و هم دکتر فریبرز رئیسانا و آقای مالجو، اینا تمام راه حل نشون میدن و ما باید قدم به قدم به همراه مردم با پشتیبانی کامل از اعتصابات کارگری، مبارزات کارگری، مقاومت‌های مدنی مردم در واقع حمایت بکنیم، گسترش بدیم و از این مرحله دموکراتیک باید بگذریم تا بتونیم به آزادی و دموکراسی و بعد به عدالت اجتماعی برسیم. اینا رو در این مرحله، یعنی مرحله دموکراتیک انقلاب، قدم به قدم باید انجام داد. دید دراز مدت باید داشت. ناامیدی و افسردگی رو مطلقاً باید به خودمون راه ندیم، برای اینکه در سطح جهانی آجلق زردها رو داریم و و و و نمیخوام اسم ببرم که در خود انگلیس و فرانسه و اسپانیا و سایر جاهای اروپا چی داره میگذره. اینا بارقه های امیده. به این ترتیب وقت من تمامه. فرزاد جان خیلی ممنون. هر چود که رفتن به ریشه ها رو ادامه خواهیم داد موقعی که فرصت باشه. حالا باید ببینیم که در ونزوئلا چه اتفاقی خواهد افتاد و این جنایتکارا آیا میتونن ونزوئلا رو از پا در بیارن یا نه. هر چود که عزیزان میدونن که برنامه 9 شب به وقت لس آنجلس تکرار میشه و بعدش هم میره به دانشجو تیوی و از اون طریق میره به شبکه توییتر و بعد هم به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و سایت تلگرام که آدرسش اونجا هست و mmohit.org. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.